و خیر و ناصر و معین. الحمد لله السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللعن علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. مفوض امر الى الله ان الله بشیر بالعباد. ما در تقریبا سه هفته قبل که بنده مشرف به زیارت آقا علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا بودم، از همونجا برنامه داشتیم پیرامون تحریف قرآن. عزیزان بیننده توجه داشته باشند، یکی از پرحزن‌ترین شبهه‌ای که در طول تاریخ بر ضد شیعه از سوی وهابیت و مخالفان و معاندان صورت گرفته، قضیه افتراء تحریف قرآن هست که میگویند شیعه بر این باور است این قرآن موجود در اختیار مسلمین قرآن نازل شده بر نبی مکرم نیست، بلکه در خلواتشون و تنهانی ها قرآن دیگری دارند و قرآن اصلی را همان قرآن می دانند. من به همین امروز داشتم در کامپیوتر شبهاتی را که وهابیت در رابطه با تحریف قرآن متوجه فرهنگ نورانی شیعه کردن داشتم یه بررسی می کردم، یک آماری دیدم که خودم تعجب کردم، نزدیک ترمن 480 مورد شبهه از سوی وهابیون، که وهابیون معاصر، که وهابیون متقدم از ابن تیمیه و ابن حزم گرفته و محمد ابن عبدالوهاب تا برسد به شیخ جبرین و براک و دکتر گفاری و سالوس عثمان الخمید و اونهایی که امروز پرچم وهابیت در اختیار اینها هست، از هر گونه تهمت، افترا، مطالب دروغ نسبت به شیعه دریغ نمی کنند به جوش بره. ولذا اگر ما بخواهیم بحث تحریف قرآن را به آنگونهی که زیبنده است برسیم، شاید با یکی دو برنامه به جایی نتوانیم برسیم. احتیاط داره که به قول ده ها جلسه در این رابطه و شبهات اینها، حداقل اساسی ترین شبهاتشون که شاید مجموع از این 480 مورد حدود 10-15 مورد شبهه اساسی هست که نیاز به پاسخ داره. ما بقیه شبهاتشون هم مطالب دروغ، افترا، ترهات و ناسزا گفتن، فتوای قبل شیعه را صادر کردن، حکم به کفر شیعه دادن و امثال اینها هست. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بر این که بزرگان و فقهای نامدار شیعه در طول تاریخ بر این باور بودند که قرآن تحریف نشده. قرآنی که در اختیار مسلمان ها هست، همین قرآن بر نبی مکرم نازل شده، نه یک آیه کمتر و نه یک آیه بیشتر. از مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجری ما شروع کردیم که فرمودند اعتبادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين الدفتين و هو ما في ايدي الناس ليس اكثر من ذلك. قرآنی که خدا بر نبی مکرم نازل کرده همین قرآنی که در اختیار مردم هست، نه یک آیه و نه کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. اعتبادات شیخ مفید صفحه 84، اعتبادات شیخ صدوق که در شرح باب هادی عشر چاپ شده صفحه 93. همین تعبیر را مرحوم شیخ مفید متوفای 413 در اوائل المقالات صفحه 54 داره. مرحوم سید مرتضی متوفای 436 همین تعبیر را به نقل مجمع البیان جلد اول صفحه 15 از رساله جوابیه مسائل طرافسیات ایشون نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 ایشون صراحت داره بر این که این قرآنی که در اختیار مسلمان ها هست این همان قرآنی است که بر نبی مکرم نازل شده، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. اگر روایتی هم در کتب شیعه و یا سنی هست، اینها را باید حمل بر تفسیر یا تعویل کنیم. و علامه حلی متوفای 627 میفرماید و نعوذ بالله من امت تعتقد و مثل ذلك، پناه میبریم به خدا از اون امتی که معتقد به تحریف قرآن باشد. و انه یوجب التطرق الى معجزه الرسول، اگر کسی قائل به تحریف قرآن باشد معجزه پیغمبر را زیر سوال برده. ادویه مسائل معنویه صفحه 121 مرحله 13. همچنین شما تمام فقهای نامدار شیعه را از قرن 7 و 8 تا قرن 14 و 15 شما ببینید، فقهای بزرگوار و نامدار شیعه که نظر اونها نمایانگر نظر شیعه هست، همه بر این باورند. و آخرین جمله را از مرحوم آیت الله روزما خویی نقل کردیم که ایشون فرمود این حدیث تحریف القرآن حدیث و خرافت و خیال، لا یقول به الا من ضعف عقله. داستان تحریف قرآن داستان خرافات و خیالی هست، جز افراد ضعیف العقل کسی قائل به تحریف قرآن نیست. و اما العقل المنصف المتدبر فلا یشک فی بطلانه و خرافته. اونهایی که عقل دارن و انصاف دارن و تدبر میکنن، شبهه‌ای ندارن بر این که تحریف قرآن یک قضیه خرافی و باطل هست. کتاب البیان صفحه 295. در کنار این ما نظریه برخی از منصفین اهل سنت از شخصیت‌های برجسته معاصر را قرائت کردیم که من تقاضا دارم بینندگان عزیز توجه بیشتری کنند، بویژه آنان که تازه در این جلسه بیننده برنامه ما هستند. مخصوصا ما بعد از همون برنامه‌ای که داشتیم 3 هفته قبل، افراد زیادی از آمریکا، از لندن و از بعضی از کشورهای دیگه به ما پیام کردن، نامه نوشتن، ایمیل زدن که این بحث شما خوب بود ولی بحث کافی نبود، ما اینجا گرفتار این قضیه هستیم، ما نیاز به یک بررسی بیشتری داریم. در این زمینه عزیزان دقت کنند، منصفین از اهل سنت که آمدن کتاب‌های شیعه را دیدن، نظریه بزرگان ما را دیدن، نحوه برخورد فقهای ما با روایاتی که نقل شده مشاهده کرده اند، عقیدتشون کاملا مخالف با عقیده وهابیت هست. مثلا شیخ محمد ابو زهره که از شخصیت‌های بلند آوازه مصری است، کتابی نوشته به نام الامام الصادق که او در اونجا عمدتاً از نظریات اهل سنت ایشون دفاع کرده و در اونجا ایشون صراحت داره بر این که این قرآنی که در اختیار ما اهل سنت هست، همین قرآن قرآنی است که برادران شیعه ما بر این عقیده هستند. و ان اخواننا الامامیه ادا اختلاف منازهم یرونه کما یراه کل المؤمنین، برادران امامی و شیعه ما هم با اختلافی که با هم داریم نسبت به قرآن همون عقیده ای را دارن که دیگران دارن. کتاب الامام الصادق صفحه 269. بعدیشون قضیه سید مرتضی و دیگران رو نقل می کنند که اینها همگی تحریف قرآن رو محکوم کردند. جناب شیخ محمد غزالی بعد از شخصیت‌های بلند آوازه معاصر ما هست، ایشون یک تعبیر قشنگی داره، میگه سمعت من هؤلاء یقول فی مجلس علم، در یک مجلس علمی بودیم، در یک محفل عالمانه میگفت این نشیل شیعت قرآنن آخر یزید و ینبس ان قرآنن المعروب. یکی از این علمایی که اونجا نشسته بود گفت شیعه های قرآنی دارند با قرآنی که در نزد ما از تفاوت داره. فقلت له این ها در قرآن، که این آدم وهابی، گفتم این قرآن کجاست؟ ولماذا لم یکتلئ الانس و الجن على نسخه من خلال هذا الدهر الطویل؟ چرا هیچ انسی و جنی در طول این 15 قرن به این قرآنی که تفاوت داشته باشه با قرآن دیگر مسلمان ها دسترسی پیدا نکرده؟ شما الان نزدیک 1000 سال هی میگید چیه، قرآن دیگری داره. بابا یک انسی، یک اجنه باید از این قرآن با خبر باشه. لماذا یطاق هادل استراب، این تهمت را چرا شما اینطور نظار شیعان می کنید؟ لماذا هادل کذب علن ناس و علن وحی، این دروغ شاخدار را بر این طیف شیعه و بر وحی چرا می بندید؟ آقایان می شنن این رو از کتاب ایشون دفاع عن العقیدت و شریعه از سلفیه بین اهل سنه و امامیه صفحه 711 کتاب الشیعه فی المملکه العربیه السعودیه جلد دوم صفحه 414 مع رجال الفکر فی الباهره جلد دوم صفحه 45 کذب و علی الشیعه صفحه 20. جناب استاد محمد مدینی معاون دانشکده شریعت در دانشگاه الازهر، ایشون هم همین تعبیر شبیه محمد غزالی را دارد که میگه معاذ الله از این که شیعه معتقد باشد این قرآن در اختیار مسلمین با قرآن منزل بر رسول اکرم تفاوت داره. آقایان میتونن این مطلب را در مجله رسالت الاسلام شماره 4 سال 11 صفحه 382 ببینن. همین تعبیر رو جناب استاد سالم بهنسازی که از مفکرین اخوان مسلمین هست در کتاب از سنت المفترا علیها صفحه 60 داره. جناب مصطفی رافعی شبیه همین تعبیر را در کتاب اسلامونا صفحه 75 داره. جناب دکتر علی عبدالواحد وافی که عضو مجمع بین المللی علم جامعه شناسی، ایشون هم همین تعبیر رو داره که میگه یعتقد الشیعه الجعفریه کما یعتقد اهل السنه ان القرآن الکریم هو کلام الله المنزل علی رسوله. شیعه جعفری همانند اهل سنت معتقد هست که قرآن که در اختیار مسلمین هست همان قرآنی است که بر نبی مکرم نازل شده. خیلی جالب هست، جناب دکتر علی عبدالواحد وافی شخصیت شناخته شده هست برای اهل سنت. ایشون در آخر در یک جا می فرماید که بعد در کتاب کافی یا بهار الانوار روایاتی در رابطه با تحریف قرآن به کش میخوره. بعد میگیم ولدینا نحن معشر اهل سنه فی بعض کتبنا الذی نعتز بها آراء من هذا القبیل. اگر ما بخواهیم روایاتی که در کافی یا دیگر کتب شیعه هست این رو به رخ شیعه بکشیم، در کتابهای ما که به اونها افتخار میکنیم همچه روایاتی وجود داره. و کما لا یسه ان یحاسبنا احد علی مثل هذه الاقوال التي نحكم ببطلانها. همونطور که صحیح نیست کسی بیاد بر ما خورده بگیرد به روایاتی که در صحاحمون هست و کتابهامون هست، همچنین درست نیست که ما بیاییم شیعه جعفری را خورده بگیریم بر روایاتی که کلینی و دیگران آوردن. کتاب المصدر بین الشیعه و سنه صفحه 30، صفحه 35، صفحه 37 و صفحه 38. خلاصه از آنچه که بود، ما در 2 هفته قبل در رابطه با تحریف قرآن از دیدگاه شیعه نقل کردیم و و می‌گیم اگر چنان که فرد مرحوم نوری هم در فصل خطاب مدلی گفته، ایشون در حال حیاتشون از این نظریه برگشته و نسبت به مرحوم تهرانی که کتابی نوشته بود در رد نظریه ایشون، شیخ محمود تهرانی در کشف الارحیاب عن تحریف الکتاب، مرحوم نوری وقتی این کتاب رو دید گفته بود من راضی نیستم یک نفر کتاب فصل الخطاب را بخواند بدون اینکه این جوابیه مرحوم شیخ محمود تهرانی را ببیند. و ایشون گفته بود هدف من این نبود که بیام تحریف کتاب را ثابت کنم، بلکه نظر من این بود که بیام ثابت کنم که قرآن به آن گونه‌ای که تورات و انجیل گرفتار شده به اون سرنوشت گرفتار نشده. این تقریبا خلاصه‌ای از بحثی بود که ما در جلسه گذشته اشاره کردیم. الان در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم خدمت از ماست. با تشکر فراوان از این توضیحات بسیار ارزنده و مفیدتون. پس یکی از بزرگترین افتراهایی که به امامیه و شیعه زده شده است که عمده این هجوم از طرف وهابیا هست اینه که شیعه معتقد هست به تحریف قرآن. من این نکته رو خواستم اینجا تذکر بدم، یادآوری داشته باشم. ببینید عزیزان، ما با همه اختلافی که با وهابیا داریم و معتقدیم که اصلاً افکار و عقاید و اندیشه هاشون ریشه در قرآن و دین و اسلام نداره، ولی این جوانمردی رو داریم که اونا رو متهم نمی کنیم که قرآن رو تحریف کردن یا مثلا معتقد به تحریف قرآن هستن. اگر اینا دلسوز بودن به حال اسلام، دلسوز بودن به حال امت اسلام، اینا که نمیتونن منکر وجود گروه بزرگ امامیه و شیعه بشن. اینا حتی اگر واقعیت می داشت که شیعیان معتقدن به تحریف قرآن، اینا به خاطر دلسوزی نسبت به قرآن و اسلام اگر می بود باید اعلام عمومی می کردن نه، امت اسلام یک پارچه با همه فرقه‌هایی که دارن قائل به تحریف قرآن نیستن. چه برسد به این که اصلا واقعیت خارجی نداره که شیعیان معتقد به تحریف قرآن باشن. این نکته ظریفیه که عزیزان خواهش میکنم دقت کنید. ما برگ برندهی که اسلام در دستش هست و یکی از نقاط قوتش اینه که میگه همیشه ادیان و مذاهب قبلی گرفتار تحریف شدن. چرا؟ چون کتابشون و قانون اساسی آسمانیشون گرفتار تحریف شد و دستخوش تحریف و دست بردیه افراد دیگر قرار گرفت و مطالبی که خارج از وحی بود وارد کتاب شد. و چنین برگ برنده‌ای رو و چنین نقطه قوتی رو یه عده جداً ناآگاه و جاهل دارن میخوان کمرنگش بکنن. عرض کردم حتی اگر حقیقت هم میداشت از نظر استراتژی امت اسلام، اینا باید دامن به این مطلب نمیزدن. میخوام عرض بکنم که این گروه و گروهک اصلا دلسوز به حال اسلام نیستن، اصلا به فکر به اصطلاح تقویت امت اسلام نیستن. اگر حتی راست می بود، مثلا شیعه ها می گفتن قرآن تحریفه، العیاذ بالله قرآن تحریف شده، اینا باید سرپوش روی این مطلب می داشتن. برعکس شیعه و امامیه به ضرس قاطع علمای بزرگشون فتوا دادن، جدای از بیان روایاتی که در کتب اومده، فتوای صریح دادن که قرآن تحریف نشده، ولی اینها این روزها دامن به این مطلب میزنن. میدونید علت اصلیش چیه عزیزان؟ برای خاطر اینکه حرف برای گفتن ندارن، برای اینکه دستشون خالیه از ارائه منطق و برهان. لذا میبینید تمام فشارهایی که اینا دارن روی 5 تا مطلبه. البته مطالب دیگه هم دارن، شفاعت، توسل، زیارت قبور، سب به صحابه، تحریف قرآن. این 5 تا مطلب رو اینا مانور میدن روش، هی دربارش تبلیغ میکنن، اون هم تبلیغ غیر منصفانه. پس در کوتاه سخن، هر کس معتقده یا هر کس بگوید گروهی از مسلمانان قائل به تحریف قرآن هست، این خودش داره آب به آسیاب دشمن میزه، این خودش نادانه، این جاهله، این کسیه که دوستدار اسلام نیست. در یک کلمه دوستدار اسلام و قرآن نیست، و الا این مطلب رو اصلا مطرحش نمی‌کرد که گروهی معتقد به تحریف قرآن هستند. جناب قزوینی، بخش صحبت های من یه مقدار طول کشید. پس یکی از بزرگترین افتراهایی که وهابیت به شیعه زدن این مسئله تحریف قرآن هست که یه مقدار درباره شما توضیح دادید. خواستم این مطلب رو اینجا مطرح کنم. این اتهام، این افترا سابقش به کجا برمیگرده و از چه زمانی، شاید بگیم اولین صحبت‌هایی که درباره متهم کردن شیعه و امامیه درباره اعتقاد به تحریف قرآن مطرح شد چه زمانی بوده؟
در رابطه با اینکه این قضیه از چه زمانی شروع شد، این احتیاج یک بحث خیلی مفصلی داره که تقریبا من به ذهنم میرسه این ابتدا از ناحیه خود اهل سنت این قضیه شروع شد، مخصوصا ابن شنبوزی و غیره. ولی آنکه که میشه گفت این قضیه اوج گرفت و به عنوان یک اتهام سیاسی در کنار یک اتهام فقهی و عقیدتی مطرح شد، این زمان ابن تیمیه بود، قرن 7 و 8 هجری. و بعد از او هم سایر کسانی که تبعیت از ابن تیمیه داشتند این مسئله رو مطرح کردند. حالا انشاءالله که در رابطه با سابقه یه حسی که از چه زمان این قضیه مطرح شده که میخوام وارد اونجا بشن، حتی خزم باید 20 دقیقه نیم ساعت فرصت باشه این مسئله رو مطرح کنم. ولی اولین بار که به عنوان یک مسئله داغ و اتهام و جرم نابخشودنی در جامعه مطرح شد، ابن تیمیه بود که در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 25 و 32 میاد اونجا 34 مورد موارد شباهت شیعه را با یهود ردیف میکنه و میگه شیعه همان یهود هست و بعد که شباهت شیعه با یهود در چند موضوع هست، بعد میگه الیهود حرفو از تورات و کذالک الرافض حرف القرآن. همونطوری که یهود تورات را تحریف کردن، شیعیان هم قرآن را تحریف کردن. خب همین تعبیر ما میبینیم در کتاب تحفه اثناعشریه احسان، تحفه اثناعشریه دهلوی صفحه 773 آمده و احسان الهی ظهیر که از وهابیین خیلی تندرو و افراطی که کتابهاش آغشته به فحش، ناسزا، افترا به شیعه هست که اصلا هیچ ادبیات انسانی در آثار ایشون دیده نمی‌شود تا ادبیات اسلامی، ایشون صراحتا میاد این قضیه را به عنوان یک جرم نابخشودنی و به عنوان یک کفر مطرح میکنه.
چه کسی؟ آقای قزوینی، اینو یک بار دیگه بفهمید خودش و اسم کتابش رو، شخص آخر رو.
کتاب احسان الهی ظهیر که شخصیت های وهابی و سردمدار وهابی ایشون اهل پاکستان بوده و کتاب های متعددی علیه شیعه نوشته. الان هم علمای وهابی مثل دکتر قفاری، مثل عبدالرحمن دمشقیه، مثل دکتر علی سالوس، عثمان الخمیس و اینها تقریبا بعد از ابن تیمیه گیرخوار کنار سفره احسان الهی ظهیر هستند.
اسم کتابشون چیه؟ اسم کتاب.
کتاب های ایشون زیادی داره، اشیعت و القرآن، اشیعت و الامامه. عمدتا ایشون در کتاب اشیعت و القرآن این مطالب رو از صفحه 24 و 25 این مطالب ریشون مطرح کرده. و جالب این صحبتی که از رتاری داشتید که اگر واقعا شیعه معتقد به این هم بود، آیا نباید اینطور منتشر می کردن تا دشمنان اسلام سوء استفاده کنند؟ ایشون در صفحه 24 کتاب اشیعت و القرآن میگه اگر چنان که بعضی ها به ما بگن آقا انتشار این قضیه باعث می شود بر این که بعضی از مخالفین اسلام، حتی یهودی ها، مسیحی ها، علیه خود شاکله اسلام جبهه گیری می کنند، مطرح کردن این عقیده ضرر به خود اسلام می زنه. ایشون بگه نه، اصلا ما اون جوابی را که ابن حزم داده، ما بر این عقیده هستیم، این دعوه شیعه لیست حجت علی القرآن و ما المسلمین و انهم لیسوا منا و لسنا منهم، اصلا شیعه ها نه مسلمانند و نه ما مسلمان ها شیعیان رو جز خودمون میدانیم. یعنی فرم ایشون میاد از اول شیعه را یک مذهب تافته جدا بافته از اسلام میدانه. خب این تعبیری که ایشون داره. آقای آلوسی صاحب تفسیر روح البیان در متوفای 1270 حتی ایشون میگه اصلا بعضی از بزرگان فتوا داده اند علمای ماورای نهرین به کفر شیعه و اینکه خون اینها هدر هست، تصرف اموالشون جایز هست، اصلا زنانشون زنان شیعه بر اهل سنت جایز هست، حیث انهم یجحدون سلامت القرآن العظیم من الزیادت و نقص. یعنی دیگه بیحیائی رو به حد اعلا رسانده، یعنی به عنوان یک کفار حربی، اونم به که جرمی؟ به جرم تحریف قرآن. این آقایان میتونن کتاب برای شما از کنم همین احسان الهی ظهیر رو ببینن، شیعت بر قرآن صفحه 24 و کتاب نهج السلامه صفحه 29. آقای محمد ابن عبدالوهاب که امروز به عنوان امام و پیشوای وهابیون مطرح است، ایشون هم در کتابهای متعددی این قضیه تحریف قرآن رو مطرح کرده. میگه تحریف القرآن الذي تدعي به الشيعة تكذيب لقوله تعالى لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، که بل قول بهذا كفر. یعنی ما اولین بار میبینیم که خود محمد بن عبدالوهاب از این تعبیر به عنوان کفر مطرح میکنه و قائلین به تحریف را کافر. ایشون کتابی داره به نام رسالتون فرد حد رافضه صفحه 14 و 15 و همچنین ناصر شیخ این عبارت رو در کتاب عقیدت اهل سنه جلد سوم صفحه 967 آورده. محمد مال الله که کتابی داره به نام الشیعه و تحریف القرآن در صفحه 121 آورده. ربیع السعودی در کتاب الشیعة الامامیه صفحه 63 آورده. دکتر موسی موسوی ملحد در کتاب الشیعة و تصحیح صفحه 183 آورده. احمد بن جندان در کتاب الرائقة الزامقه صفحه 47 آورده. محمد علی در عقائد جعفریه جلد سوم صفحه 257. یعنی بعد از محمد بن عبدالوهاب همه سردمداران و قلم به دستان وهابی که کتابی نوشتن در رابطه با تحریف قرآن بر ضد شیعه، این عبارت محمد بن عبدالوهاب رو نقل کردن و سپس تحلیل و تجزیه کردن و پیرامون او مطالب سرابی که علم تصور می کند مطرح کردن. تا اینکه ما در جدیدترین فتاوات فتوای شیخ عبدالله بن جبرین که از مفتیان تراز دوم عربستان سعودی است که هفته‌های گذشته در رابطه با فتوای ایشون بر قتل شیعه، فتوای ایشون بر تخریب حرم ائمه علیهم السلام خواندیم و پیرامونش هم صحبت داشتیم، ایشون در بعضی از فتاواشون که الان در سایتشون هم موجود هست و در کتابی جدیدن چاپ شده اللؤلؤ المکین من فتاوا فضیلت شیخ بن جبرین، در صفحه 39 ایشون میگه فرافضتو بلا شک کفارون لعربعت عدله. من با چهار دلیل ثابت میکنم که شیعه کافر هست. اول طعنهم فی القرآن، طعن شیعه در قرآن و ادعاهم انه حذف منه اکثر من ثلثه. شیعه معتقد هست دو سوم قرآن حذف شده. دوم طعنهم فی السنه و احادیث صحیحین فلا يعملون بها لأنها من رواية الصحابة الذين هم اعتقادهم. سوم تکفیرهم لأهل سنة. این جالب از من تقاضا دارم از بینندگان عزیز دقت کنن. میگه سوم دلیلی که من اثبات میکنم شیعه کافر هست اینه که شیعیان اهل سنت را کافر میدانند. بل یعتقدون نجات الواحد منا، معتقدند که تک تک ما سنی ها نجس هستیم. همزا صافحناهم قدلوا ایدیهم بعدنا، اگر ما اهل سنت با شیعیان دست بدیم و مصافحه کنیم بعد میرن دستشون رو میشورن. و من کفر المسلمین فهو اولا بالکفر فنحن نکفرهم کما کفرونا، اونها ما را تکفیر می کنند و کافر می دانند و ما هم اونها رو کافر می دانیم. عزیزان اهل سنت که در داخل ایران که در خارج ایران صدای بنده رو می شنوند یا تکرار برنامه را می بینند، از اونها تقاضا دارم بین خودشون و بین خدای خودشون در مجتمعی که شیعه هست رفت آمد دارند، با اینها ارتباط دارن، زن میدن، زن میگیرن، در مدارس با هم میرن، آیا تا به حال یک مورد شما شنیده اید یا یک مورد دیده اید که شیعه بیاد با یک سنی دست بده بعد بده دستش رو آب بکشه؟ اگر این حرف را یک اوز میخوام شترکران پشت کو و بیابانهای عربستان بزنه ما گلایه نمی کنید. ولی یک شخصیتی که ازش تعبیر میکنن شخصیت علمی شماره دوی عربستان، اون هم فتواییشون مال همین حدود 8-9 سال قبله، میگه شیعیان مسلمانها را و اهل سنت را نجس میدانند. بارها گفته ایم و باز میگوییم در طول 15 قرن هیچ عالم شیعی فتوا به نجاست اهل سنت نداده، فتوا به کفر اهل سنت نداده. اگر بعضی از تعابیری هم هست توجیه داره، همونطوری که بنده در بعضی از بحثهایی که حضرت عالی داشت وارد شدم این رو اشاره کردم.
من
و تمام فقهای شیعه از زمان مرحوم شیخ مفید تا زمان ناهازا فتوا دادن به ازمهه نماز خواندن پشت سنی اشکالی ندارد، خوردن ذبیحه سنی اشکالی ندارد، زن دادن و زن گرفتن از اهل سنت هیچ منعی ندارد. خب اگر واقعا شیعه نستجیر بالله فتوا به کفر اهل سنت داده باشند یا نجاست اونها داده باشند، خب این چی؟ من عرض میخوام من تقریبا سال 82 شب 16 ماه مبارک رمضان بود، منزل یکی از اساتید خیلی بزرگ دانشگاه ام القرا در مکه مهمان بودیم. بحثی ها داشتون 3 ساعت و نیم ما بحث داشتیم با ایشون، هم این رو من به صورت فارسی در سایتمون گذاشتیم به عنوان مناظره با دکتر حمدان خامدی و هم به صورت عربی قصه الحبار الحاجی در بخش کتاب هامون در سایتمون هست. بس زیاد داشتیم. ایشون وقتی از جواب عاجز ماند ایشون برگشت گفت شما شیعه ها ما سنی ها را نجس میدانید. گفتم آقای دکتر حامدی آخه این را اگر یک بچه یا سبزی فروش سر خیابان بگه ما گلایه نمی کنیم. شما استاد دانشگاه با 25 سال تدریس، اون هم در قسم عقیده در مقطع دکترا تدریس می کنید، ایشون هم به صورت پروفسور مطرحه استاد و دکتر. الان من به عنوان شیعه در خونه شما چای خوردم، آب خوردم، الان بنات سحری بیارید با هم غذا بخورید. آخه یک حرفی بزنید که حداقل دانشجویان شما به شما نخندن. خب نه، شما نماز که پشت سر ما میخوانید و غیره اینا همه طبیعی هست. خودم چه طبیعی؟ طبیعی از آبرومون میترسیم، از عرضمون میترسیم، از چیزه ما میترسیم. گفتم همین دانشجویان شما که الان در جلسه هستن شاهدن، این رو من تقاضا دارم بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن. گفتم همین دانشجویان آمدن من محل استقرار ما در هتل، با هم سوار شدیم رفتیم مسجد، پشت سر امام جماعت مسجد من نماز ایشا را خواندم، شعاع شروع کردن به نماز تراویح، بنده نماز تراویح نخواندم، رفتن در گوشه مسجد شروع کردن به قرآن خواندن. چون معتقدیم نماز تراویح بدعت هست و خواندن نماز تراویح رو حرام میدانیم، دکتر از این دانشجو سوال کرد ایشون واقعا نماز تراویح نخوند با شما؟ گفتن خیرشون نماز تراویح نخوند، از گوشه مشغول قرائت قرآن شد. گفتم بحث تقیه و اینها نیست، بلکه مسئله ما یک مسئله حقیقت دینی و شرعی است که فقهای ما در این رابطه بیان کردن. خب میبینیم آقای بن جبری میگه از ثالث و تکثیر هم لأهل سنه، اون شیعان که اهل سنت را کافر میدانن ما هم میگیم شما کافر هستید. آخه این گذشته از این که این حرف بی اساسه. آخه بابا یک مفتی، المفتی یفتی عن الله، مفتی باید مبانی فقه خودش رو از کتاب و سنت بیان کنه. یا فلانی آمد گفت شما کافرید، ما میگیم کافریم. خب این چه معنایی داره؟ یعنی اگر یک کسی بیاد به آقای بن جبیر فرص ناموسی بده فرد، حالا میگه در مثل مناقشه نیست، آیا جبرین هم فتوانی بود فرص ناموسی بدید؟ اگر کسی به یک فرد خیانت ناموسی کرد، ایشون هم دستور میده خیانت ناموسی کنن. این نحوه مطلب و فتوا دور از شعونات یک عالم دینی که در فتاوای خود باید مبانی اسلامی و شرعی را رعایت کنه. بعد میگه چهارمون دلیلی که ما شیعه را به اون دلیل کافر میدانیم، اینها نسبت علی و ذریه علی غلط میکنند، به اونها متوسل میشوند. چون اینها میگن یا علی اشفع لنا عند الله، یا حسین اشفع لنا عند الله، ما به این دلیل اینها را کافر میدانیم. حالا انشاءالله ما باید یک بحث مفصلی در رابطه با توسل انشاءالله به حول قوه الهی داشته باشیم
انشاءالله.
جدیدترین فتواییشون هم در تاریخ 3/7/1427 صادر شد، اون هم به همین شکله، بر این که چون شیعان معتقد به تحریف قرآن هستن ما اینها رو کافر میدانیم. و الان اگر عزیزان وارد بشن به سایت ها یا بعضی از قنوات و ماهواره هایی که در اختیار وهابیت هست، یکی از اساسی ترین حربه که اینا امروز علیه شیعه دارن قضیه افتراء تحریف قرآن هست.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. من این بند سوم رو که در صحبت‌های بن جبرین شما می‌فرمودید که چون شیعیان ما رو کافر می‌دونن ما هم اونها رو کافر می‌دونیم، جدا خیلی استدلال خنده‌دار هست. اولا من تعاظم هست ایشون و امثال ایشون یک گروهی لااقل داشته باشن از نظر مالی و اقتصادی که اینها مشکلی ندارن که نتونن افرادی استخدام بکنن، که لااقل بهشون مواد و اطلاعات صحیح در اختیارشون بگذارن که اینطور به اشتباه نیفتن. البته ظاهرا خودشون رو عمدن به اشتباه میاندازن، ولی اینقدر الان حتی با کوچکترین بررسی و تحقیق و وقت گذاشتن روی مطلب میتونن از عقیده شیعه اطلاع پیدا بکنن. این بند سوم که شما میفرمودید من جدا خندم گرفته بود، یعنی واقعا مثل این بچه ها کودکان هستن با هم دیگه دعواشون میشه، بعد وقتی بزرگتر ها میان صلحشون بدن میگیم چی شده، میگه آخه این گردوی منو برداشته بود منم زدمش. اینطوری چرا اونا به من فحش دادن؟ چرا ما رو تکفیر کردن؟ ما فحششون دیم تکفیرشون میکنیم، ما میگیم نجستن، اونا گفتن ما نجستیم، ما میگم اونا نجستن. یعنی یک دعوای کاملا کودکانه و بچگانه که واقعا باید بگیم یک مصیبت بزرگ برای جهان اسلام که توسط این گروه داره صورت میگیره. جناب آقای قزوینی، خب ادعاهایی که مطرح هست، یعنی مثلا بزرگانی مانند شیخ کلینی، مانند فیض کاشانی، دیگران در کتابهاشون روایاتی بیان کردن مبنی بر تحریف قرآن که شما فرمودید، بنده عرض کردم که بیان صرفا روایات در این کتب میاد، کتب تحقیقی هست، کتبی هست که مختلف روایات مطرح میشه و نویسنده بالاخره میخواد اینا رو نقد و بررسی کنه تا اینا رو مطرح نکنه که نمیتونه نقد بکنه و حتی شاید در نوشتهی و در کتاب دیگه یا در گفتاری دیگه اونها را نقد و بررسی کنه. مهم فتوای اون عالم دینی هست که به هر حال نظرش درباره تحریف قرآن هست یا عدم تحریف قرآن. آیا در کتب صحاح عمدتاً صحیح بخاری و صحیح مسلم، عرض میکنم اینا الان مطرح دارم میکنم که شما در کتب بزرگان دین و علمای بزرگی از شیعه و امامیه روایاتی آمده دال بر تحریف قرآن، آیا شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایاتی دیدید مبنی بر این مطلب که اونها معتقد باشند یا این روایات تحریف قرآن رو بیان کرده باشند و مطرح کرده باشند؟
بنده قبل از اینکه این فرمایش حضرت عالی رو جواب بدم، اون توضیح که حضرت عالی نسبت به بند سوم آقای دین جبرین داشتید، بنده سال گذشته از شبکه ماهواره المستقله که شبکه مال وهابی ها هست، رئیس شبکه دکتر هاشمی چند بار از من در تقاضا کرد برم لندن و یک هفته این شبکه رو هر شب نیم ساعت در اختیار ما قرار بده بند کنیم و از اون طرف هم آقای دکتر عائض لرزی از ریاض آمده بود اونجا، ایشون هم گفت حرف شما را نقد میکنه و قبلا هم با شیخ عدنان ارغور هم بحثایی داشتیم. من ایشون گفتم که جناب آقای دکتر هاشمی و همچنین به آقای ارغور گفتم مشکل جهان شیعه مشکلی نیست که با وجود آقای دکتر عائض قرنی یا دکتر ارغور و یا امثال عثمان الخمیس ما بتونیم حل کنیم. اگر شما واقعا راست میگید و میگید ما قصد اصلاح داریم، هدفتون واقعا ایجاد تفرقه میان مسلمان ها نیست، اگر راست میگید یکی از اعضای لجنه افتای عربستان رو بیارید اونجا یا یکی از مفتیان تراز اولشون امثال براد یا امثال بن جبرین یا و دیگر اعضای شخصیت های برجسته که نظر اونها نظر وهابیته، بیارید اونجا و بعد ما هم میانیم اونجا میشینیم یا بنده یا کسی دیگری از طرف مراجع اعظم تقلید ما میانیم اونجا با هم میشینیم. وقتی یک نظری را ثابت کردیم که نظر شیعه این نیست برای اونها ثابت شد، اینها رسما شجاعانه مردانه اعلام کنند بابا شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست، شیعه عقیده بر نسب یا زیادتی در قرآن نداره، وگرنه اگر چهار تا افراد عادی بیان مثل دکتر قرنی و دیگران چون وهابیت و جامعه وهابی برای حرف اینها ارزش قائل نیستن. ولی تو بنده اینجا دارم رسما اعلام میکنم هر وقتی هر جایی و هر شبکه‌ای باشن وهابی ها آماده باشن شخصیت های طراز اولشون مفتیانشون اونهایی که نظرشون نظر شیعه اهل سنت و نظر وهابیت باشه، ما آماده هستیم همونطور که مراجع اعظم تقلید هم اعلام کردن، ما آماده برای بحث هستیم، مناظره هستیم و آماده برای مباهله هم هستیم. یعنی اگر چنانچه با گفتار ما قانع نشدند، رسمن دارن بنده اعلام می کنم در تک عقیده شیعه، در تک عقیده شیعه، نه فقط در تحریف، در تمام عوارض شیعه بنده به عنوان طلبه پوتیک آموزه علمیه هم آماده هستم برای مناظره و هم آماده هستم برای مباهله. هیچ عباری هم ندارم و یقین دارم همونطوری که بر وحدانیت حق یقین دارم، بر رسالت رسول اکرم یقین دارم، بر حقانیت شیعه هم در تمام حوزه های عقیدتی این چنین یقین دارم و به قول قوه الهی و با کمک آقا ولی عصر ارواح و لسلام مقدم الفدا میدانیم شیعه در هر کجا شرکت کرده در بحث مناظره سربلند بیرون آمده و اگر آماده برای مباهله باشن ما مباهله می کنیم و یقین داریم که اونجا هست که حقانیت شیعه برای تمام مردم جهان چه عوام چه خواص انشاءالله ثابت خواهد شد.
بله.
اما در رابطه با
بله بفرمایید در رابطه با همین روایاتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده. بسیار ممنون، متشکر از این توضیح تکمیلتون درباره این مطالب.
در رابطه با اینکه اینها به ما خورده میگیرن که شما در نمیدونم کتاب کافیتون و تهذیبتون یا بهار و غیره روایاتی داله بر تحریف آمده، اولا همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، شیعه معتقد نیست هیچ کتاب روایی از اول تا آخرش صحیح باشد. کتاب کافی کتاب معتبر هست در نزد شیعه، قابل احترام هست. مؤلفش مرحوم کلینی رضوان الله علیه از شخصیت های برجسته است، ولی هیچ فقیهی از فقهای شیعه در این 15 قرن نگفته. تمام روایات کافی از صفحه اول تا تمام جلد هفتم همه صحیحه. نه روایات صحیح دارد، روایات ضعیف دارد، مرسل دارد، مرفوع دارد. همون عقیده که اهل سنت نسبت به سنن نسائی دارند، سنن ابن ماجه دارند، سنن ابو داوود دارند، مسند احمد دارند، همون عقیده را شیعه نسبت به کتاب کافی دارد. ولی آقایان اهل سنت نسبت به صحیح بخاری و صحیح مسلم بر این باورند که تمام این روایات صحیح صحیح است. بلا شک اگر روایتی را بخاری یا مسلم در صحیح آورد فقط جاز القنطره. حتی بعضی ها میگن من کان فی احادیث صحیح بخاری و مسلم فهو زندیق. اگر کسی طعنه بزند و اشکال کند بر کتاب صحیح بخاری و مسلم، ملحد هست. در این کتاب ما روایات متعددی داریم، یا این همون روایاتیست که در کافی و بهار و غیره آمده، یا به مراتب تندتر که نشانگر وقوع تحریف در قرآن مجید هست. مثلا شما ببینید بخاری از خلیفه دوم جناب عمر بن الخطاب روایت مفصلی رو نقل میکنه که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و سلم بالحق و انزل علیه الكتاب، تا اونجایی که میگه فکان مما انزل الله آیت الرجم فقرعناها و عقلناها و بعیناها رجم رسول الله و رجمنا بعده. بعد میگه فاخشا ان طال منا فی زمان ان یقول قائل والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله فلیذلوا بترک فریضت انزله الله. میگه آیه رد در زمان پیغمبر که قرآن بر پیغمبر نازل شد، آیه رجم هم آیه سنگسار بر پیغمبر نازل شد. ما زمان پیغمبر میخواندیم و تفکر میکردیم، پیغمبر سنگسار کرد و ما خودمون هم سنگسار کردیم. و من میترسم یک زمان بیاد که مردم میگن ما آیه رجم را در قرآن نمیابیم. بعد تعبیرش اینه ثم انا کنا نقرا فیما نقرا. در زمان پیغمبر ما در قرآن نازل بر رسول اکرم قرائت می کردیم الا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم. شما از پدرانتون بیزاری نجوید و دوری نجوید، این کفر است. و حال آنکه همتعالی در قرآن امروز نیست. کتاب صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 26 حدیث 6918 کتاب المحاربین من اهل الكفر و الرجه باب 17 رجم الحبلا من الزنا اذا احسنت. خب اینجا جناب خلیفه دوم صراحت داره ما در زمان نبی مکرم در قرآنی که بر پیغمبر نازل شد هم آیه رجم را میخواندیم هم آیه لا ترغبوا عن آبائکم میخواندیم. و جناب خلیفه دوم نمیگه این در زمان پیغمبر نقل شده، میگه در این قرآنی که زمان پیغمبر میخواندیم این بوده. یا همچنین جناب مسلم به سند خودش از ابو موسی اشعری نقل میکنه انا کنا نزره صورتا کنا نشبهها به طول و شده به براعه. ما در زمان پیغمبر یک سورهی که مثل سوره براعت بود ما قرائت می کردیم. ولی کردم، ولی یک آیه از اونجا تو ذهنم مانده و اون آیه این هست: لوکان ابن آدم وادیان من مالی لبتها وادیان سالسن و لا یملع جوب ابن آدم الا تراب. اگر برای بنی آدم دو تا دره از مال باشه، باز دره دیگری را می طلبد. شکم فرزند آدم را جز خاک پر نمی کند. بعد آقای عموم موسای اشعری که و کنا ندره صورتن کنا نشبه ها به اهدل مصده ها، یک سوره ای را که الان در قرآن نیست ولی در قرآنی که زمان پیغمبر موسی می خواندیم شبیه سوره مصبهات بود، سبح لله سبح لله. و میگه این آیه یادم مانده: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في اعناقكم. صحیح مسلم جلد سوم صفحه 100 حدیث 2466 کتاب الزکات باب 40: لو ان لابن آدم وادیین لابتغا ثالثا. باز جناب مسلم نقل میکنه از ابو دردای صحابی پیغمبر، میگه ما زمان رسول اکرم اینطور میخواندیم: و لیل ازا یخشا و ذکر و الانسا قال انا و الله هاکذا سمعت رسول الله یقرؤها. من قسم به خدا از پیغمبر اینطوری شنیدم: و لیل ازا یخشا، بعدش وزدکر ولمونسا بوده. قسم به شد که فرا گیرد، قسم به مردها و زنها. بعد میگه لیکن ها اولا یوریدون ان اجرع و ما خلق. این مردم از من میخوان اینطوری بخوانم: و لیله زایخشا و ما خلق بخوانم، ولیکن من از اینها تبعیت نمی کنم. همون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده که وزدکر ولمونسا داشت به همون شکل من میخوانم. صحیح مسلم جلد دوم صفحه 206 حدیث 1800 کتاب صلات المسافرین و قدرها باب ما یتعلق بالقراءات. صحیح بخاری جلد ششم صفحه 210 حدیث 3742. جالب تر از این، مسلم نقل می کند از ام المؤمنین عایشه، این خیلی جالبه، من خیلی تقاضا دارم از بینندگان عزیز، اونهایی که فریب وهابیت را خوردن و معتقدن بر این که در کتابهای شیعه روایات داد بر تحریف است و کتابهای ما ندارد، مخصوصا آقای دکتر قفاری که از ایدولوگهای وهابی در کتاب مسئله تقریب جلد اول صفحه 85 میگه: اجمع اهل السنه و المسلمون جمیعا على صيانه کتاب الله من التحریف و الزیاده. و میگه: ولا یوجد فی کتب اهل السنه المعتمده روایت واحده صحیحه تخالف هذا. در کتب اهل سنت یک روایت صحیح نداریم که دلالت بر تحریف باشه. خب این آقایان بیان این روایت رو نگاه کنن، این روایت رو جناب مسلم در جلد چهارم صحیحش صفحه 168 حدیث شماره 3487 کتاب فضائل الصحابه باب مناقب عمار و حذیفه اونجا نقل میکنه. و روایتی که الان مورد نظرم هست از ام المؤمنین عایشه، ایشون در صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 168 حدیث شماره 3487 نقل میکنه: ان عایشه انها قالت فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن. در قرآن نازل شده بود اگر یک بچه 10 بار از یک زنی شیر بخورد این فرزند رضای او می شود. ثم نسخنا، این که 10 بار شیر بخوره محرم میشه، این نسخ شد به 5 معلومات. خدای عالم آیه فرستاد که بابا 10 بار لازم نیست شیر بخوره، اگر 5 بار هم یک بچه از یک زنی شیر بخورد این فرزند رضای او می شود. بعد جالب اینه، میگه فضا آقایان اهل سنت اگر در یک قرآن این آیه هست ما نشان بدن، ام المؤمنین میگه پیغمبر که از دنیا رفت یعنی که نسخی نبوده، یعنی این آیه تغییر نیافته. و حتی خود ام المؤمنین آیه به این فتوا میداده و میگفته بر این که اگر یک فرزندی 5 بار شیر از یک زنی بخورد این میشود فرزند رضایی او. آقایان میتونن کتاب الرضا باب التحریم به 5 رضعات صحیح مسلم نگاه کنن، کتاب القوم مال شافعی رهبر شافعی ها جلد 7 صفحه 236، کتاب المبتع مال آقایان مالکی هاست مال مالک ابن انس جلد 2 صفحه 608. من این بخش از سؤال حضرت عالی را با یک عبارت روایتی باز از ام المؤمنین عایشه نقل می کنم که البته این در صحیح بخاری و مسلم نیست، در کتاب سنن ابن ماجه هست، یکی از صحاح سته هست. ام المؤمنین عایشه میگه لقد نزلت آیت الرزم و رضاعت الکبیر عشرن و لقد کان فی صحیفت تحت سریری. آیه رزم که جناب خلیفه دوم میگه آیه رزم و شیخ و شیخ ازازن یا فرجموه ما نازل شد، و این که اگر یک مرد بزرگ 10 بار از یک زن شیر بخورد محرم می شود. البته این هم یک بحثی که الان من صلاح نمی دانم که اول سال وارد این بحث بشم، ولی من تقاضا دارم از پژوهشگران اهل سنت یک تحقیقی بکنن در این زمینه که اگر چنان که یک مرد بزرگ یک مرد ریشدار بیاد از یک زن نامحرم 10 بار شیر بخورد فرزند رضایی او می شود، که اصلا همچه چیزی نه با عقل می سازد نه با وجدان می سازد. و من گمان نمی کنم هیچ صاحب غیرتی چه سنی چه وهابی چه حتی مسیحی و یهودی راضی باشد یک مرد برای شما کنم بزرگ 30 ساله 40 ساله بیاد از همسرش شیر بخورد برای اینکه محرم نشه. و حال آنکه این در فتاوای آقایان وهابی ها موجود هست، حالا اینجا ما طلب آقایان بیننده ها یک شب مناسبتی آمد فتاوای بزرگان اهل سنت مخصوصا مغنی ابن قدامه که تنها کتاب فقهی مورد اعتماد وهابی هاست نظرات علمای حنبلی را میخوانیم که اینها فتوا دادن بر این که اگر یک مرد ریشداری از یک زن برای شما کنم شیر بخورد این میشود فرزند او و با بچه های او میشود برادر. در اینجا جناب ام المؤمنین عایشه میگه رضاعت الکبیر اجرد، این آیه نازل شده بود، آیه رجم هم بود، بلگت کانتی صحیفت تحت سریری. این رو ما نوشته بودیم در یک صفحه، بر صفحه که خب اون زمان کاغذ نبود، معمولا روی برگ برای شما کنم درختان می نوشتن یا دیبه خورما می نوشتن. بگه در یک برگ درختی نوشته بودیم و زیر رخت خواب من بود، فلما مات رسول الله و تشاغلنا به موته دخل دادنون فاکله ها. ما بعد از رحلت پیغمبر که مشغول غسل و دفن پیغمبر بودیم یک گوسفند خانه، حالا کلمه دادن رو هم به معنای گوسفند معنا کردن هم به معنای بود، میگه یک گوسفندی بودی آمد خلاصه از زیر رخت خواب من این برگی که این دعایه را نوشته بودیم خود، و دیگه ما در وسیب اون آیه پیدا نکردیم و این آیه از قرآن افتاد. آقایان میتونن این کتاب را در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 625 حدیث 1944 مسند ابی یعلا جلد 4 صفحه 323 درر المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 135 الفصول فی الاصول مال جزار جلد 2 صفحه 264 اصول سرخسی جلد 2 صفحه 80 تمام اینها نقل می کنند این آیه رج و آیه رضاعه کبیر در روی یک برگی نوشته شده بود بعد از رحلت پیغمبر گوسفند آمد این برگ را خورد و این دو آیه دیگه توفیق پیدا نکردن در قرآن بنویسن، از قرآن حد شد و رفت. خب این آقایانی که به ما خورده میگیرن نسبت به روایات کافی، آیا این روایاتی که از صحیح بخاری عرض کردیم یا از صحیح مسلم عرض کردیم یا از سنن ابن ماجه عرض کردیم ما، یا ده ها روایت در کتاب هاشون، صد ها روایت در کتاب های اهل سنت هست، آیا اگر یک کسی بیاد بگه اهل سنت معتقد به تحریف هستن چون در کتاب هاشون هست، آقایان خوششون میاد؟ آقایان در این زمینه چه جوابی دارن؟ خب همون جواب رو هم از شیعه بدن. هر جوابی آقایان از این روایات دادن ما هم میدیم. این رو هم من باز عرض کنم، با همه این روایاتی که عرض کردیم ما بر این عقیده هستیم نه سنی و نه شیعه قائل به تحریف قرآن نیست. اینها همه توجیه دارد و تعویل دارد. همون دوری که علمای اهل سنت توجیه کرده اند، علمای شیعه هم اینها رو توجیه کرده. آیت الله رزماخویی در کتاب البیان مفصل نسبت به این روایات جواب داده.
بله.
همون طوری که سیوطی جواب داده.
بله، بسیار ممنون، متشکر. وقت اون به سرعت رو به انتها حرکت میکنه و سوالا باقی مونده، چند سوال مهم که این سوالات رو باید خدمت شما مطرح کنم. یکی قضیه سوره ولایت هست و النورین که برخی از وهابیون رو دستاویز قرار دادن برای تبلیغ بر ضد شیعه، و سوال بعدی درباره صحیفه حضرت زهرا. اگر این مطلب رو اول رو قضیه سوره ولایت رو مورد 6 دقیقه 7 دقیقه اگر تلفن ها رو بتونیم باز کنیم که با عزیزان صحبت بکنیم، سوالات رو داشته باشیم، چون مجموعاً شاید کمتر از نیم ساعت دیگه به پایان برنامه باشه و اون قسمت 20 دقیقه خلاصه برنامه به زبان آذری رو هم میخواییم باز در خدمت شما باشیم، همچنان مثل هفته گذشته. لذا اگر خیلی فشرده و کوتاه شما درباره قضیه سوره ولایت، میدونم حق مطلب ادا نمیشه، ولی لااقل یه سرفصل میشه برای مباحث آینده.
پس در رابطه با سوره ولایت یا سوره بند، خودم بارها بوده که در عربستان که بودیم، مثلا در مکه مکرمه، دانشجویان یا علما باشون بحث میکردیم، شاید بیش از 50 مورد از من سوال میکردن این قضیه سوره ولایت چیه که شما معتقد هستید این در قرآن های شما هست ولی در قرآن مسلمین نیست. البته این را آقای محمد بن عبدالوهاب در کتاب رسالت الفرد علی الرافضه صفحه 14 میگه تعتقد و شیعه به وجود سورت به اسم سورت الولایه فیها فضائل و مناقب اهل بیت. شیعه معتقد هست یک سوره به نام سوره ولایت بوده و فضائل اهل بیت بوده و این در کتاب هاشون هست و میگن بعد از در زمان عثمان، عثمان این سوره ولایت را از قرآن حذف کرد. در اینجا من چند نکته را من خیلی گذرا عرض می کنم و رد می شم. اولا بر این که این تعبیر بعضی ها نقل کردن از فصل خطاب، فصل خطاب و دیگران نقل کردن از کتاب دبستان مذاهب. این رو من علنا اعلان کنم، کتاب دبستان مذاهب که دستاویز بسیاری از وهابیت هست، نویسندش دنیا بداند یکی از علمای شیعه همچه کتابی ننوشته. این کتاب مال آقای کیخ خسرو فرزند اسفندیار هست، یکی از علمای مجوسی هست، در قرن 11 این کتاب را نوشت و مروج افکار زرتشتی بوده. این کتاب دبستان مذاهب ارتباطی به شیعه ندارد، در این کتاب شیعه نه مؤلف او را شیعه دانستند و نه این کتاب را جزء تألیفات شیعه آوردن. یا بعضی ها میگن از کتاب تذکرت الائمه، میگن منسوب به علامه مدرسی. آقایان برید شرح حال علامه مدرسی را ببینید، تمام تألیفات ایشون مشخصه، هم خودش معین کرده هم بعد از خود. کتابی به نام تذکرت الائمه برای علامه مدرسی رضوان الله علیه در تاریخ ثبت نشده. این کتاب هم مال یکی از بعضی از وهابیین یا بعضی از شیعیانی که خیلی زیاد تبحر در شناخت تألیفات و مؤلفین نداشتن تصور کردن که مال علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است. این اولا و ثانیا اگر واقعا این آقایان بر ما خورده میگیرن که شما معتقد هستید یک سوره ولایت یا سوره نورین بوده از قرآن ها حذف شده، این آقایان معتقد هستند بر این که دو تا سوره به نام سوره حفظ و سوره خلع، این دو تا سوره بر پیغمبر نازل شده و این در کتاب قرآن آقای ابن مسعود بوده و ابی بوده ولی متاسفانه حذف شده. شما ببینید از کامپیوتر یا از اینترنت سوره حفظ و خلع رو بیارید، کتاب درر المنصور سیوطی بعد از سوره قل اعوذ برب الناس این دو تا سوره را آورده به نام سوره حفظ و سوره خلع، میگه جناب خلیفه دوم هم این سوره حفظ و خلع رو در بنودش میخوان، اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک تا الی آخر. این آقایان درباره این دو تا سوره ای که در صحیفه و قرآن های بسیاری از صحابه بوده ولی حذف شده و خود آقای سیوطی هم دیده ناگزیر هست در آخر تفسیر این دو تا سوره را هم بیاره، هر جوابی از این دو تا سوره خیالی و برای شما عرض کنم خرافی دادن همون جواب را هم ما از سوره ولایت و سوره نورین خواهیم داد. به قول معروف میگن من کان بیت و من از زجاج فلا یرم الحجر، کسی که خانه از شیشه هست نباید سنگ پرت کنه. این آقایان ببینن در کتابهای خودشون چه مطالبی هست بعد بیان به شیخ ترا ببندن. ما معتقدیم نه سوره حفظ خلق درست هست و نه سوره ولایت و نورین درست هست. شیعه و سنی از این طور صوری که بسته شده مبرا هستند.
بله جناب آقای قزوینی، باش خلاصه بفرمایید که قضیه صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها که باز برخی اون رو دستاویز قرار دادن، از جمله قرضاوی درباره اون صحبت کرده و حالا به هر شکل این صحیفه رو گفته ایشون که به اصطلاح به عنوان بخشی از قرآن قبول دارن یا به عنوان تکمله قرآن، کلن صحبتی که درباره قضیه صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها هست و ادعای قرضاوی این رو فشرده و کوتاه در عرض دو سه دقیقه بفرمایید ممنون میشه.
حضرت داره در دو سه هفته یک نواری از آقای دکتر قرضاوی پخش کردید، این عبارت در اونجا بود ولی ظاهرا مثل که مطلب خیلی روشن نشد و حضرت عالی هم توضیح ندادید. در اون نوار رو فیلم رو دوباره پخش کنید. ایشون در اونجا میگه شیعه معتقد هست که یک در نزدیک شیعه قرآنی هست به نام مصحف فاطمه یا صحیفه فاطمه و سه برابر قرآن موجود هست. این عبارت رو که من که داشتم گوش میکردم فیلم ایشون رو شما پخش کردید تقریبا سه هفته قبل، من اونجا دیدم، جای دیگه ندیده بودم. ایشون میگه مصحف فاطمه که در نزد شیعه هست و قرآن مقبول اینها هست سه برابر قرآن هست. این رو هم ما عرض میکنیم تمام عزیزانی که صدای ما را میشنوند در داخل ایران، اروپا، آمریکا، در سایر کشورها، این افترایی بر شیعه هست. اولا اگر سنانت مصحفی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها هست یعنی قرآن، چون اون زمان چاپخانه نبود یک چاپخانه بیاد 10,000 تا قرآن چاپ کنه و قرآن در اختیار عموم مردم قرار بگیره. هر یک از صحابه دستور داده بودن بر این که یک نفر از خطاط ها یک قرآنی بنویسن این از روی اون قرآن بخواند. اگر حضرت زهرا هم قرآنی داشت، صحیفه فاطمه یا مصحف فاطمه، همون مصحفی است که آقایان در رابطه با عایشه دارند. ببینن در رابطه با مصحف عایشه که جلال الدین سیوطی و دیگران همه دارن یک قرآنی بود مخصوص ام المؤمنین عایشه و حتی قرآن عایشه با قرآن دیگران ربانی در فتح الباری جلد 8 صفحه 146، سیوطی در الاتقان جلد 2 صفحه 67، ابن کثیر دمشقی در تفسیر ابن تفسیرش جلد اول صفحه 300 میگه ام المؤمنین آیت قرآنی داشت و قرآن او هم با قرآن دیگران تفاوت داشت، حتی آیه شریفه حافظ و عدد سلوات و صلات الوسطا در مصحف عایشه و صلات العصر هم بوده و آیات متعدد سیوطی میاره که صحیفه ام المؤمنین عایشه با سایر صحیفه ها و قرآن ها تفاوت داشته، یا مثلا مصحفی داشته ام المؤمنین حفصه. خب شما ببینید این رو خود ابن کثیر در جلد اول صفحه 300 آورده، ابن مسعود مصحفی داشته، صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها صحیفه ای داشته، قرآنی داشته، از روی اون قرآن قرائت میکرده. اما قرآنی که میگویند 3 برابر قرآن هست، این غلط هست، این اشتباهه. چه دکتر قرضاوی چه غیره، اگر اون مصحف فاطمه که ثلاثش رو از آب قرآن هست، اون قرآن منزل بر پیغمبر نیست، اونجا مراد از مصحف معنای لغوی مصحف یعنی کتاب تعلیم. حضرت صدیقه طاهره یک کتابی که حضرت امیر املا کرده بود و اون نوشته شده بود و در نزد حضرت زهرا بود و در اون صحیفه یک آیه از آیات قرآن هم نبود. خود کلینی در کافی جلد اول صفحه 457 از ابوبصیر نقل می‌کند که امام صادق فرمود مصحف فاطمه فیه مثل قرآن کم هازا 3 مرات، 3 برابر حجم قرآن شماست، والله ما فیه من قرآن کم حرف واحد، یک حرفم از این قرآن شما در مصحف فاطمه نیست. این ما روایات متعدد داریم بر این که این مصحف کتابی بوده، حضرت رسول اکرم مطالبی گفته بوده نسبت به آینده و قضایایی که اتفاق می افتد اونجا برای حضرت زهرا نوشته بودن، در نزد حضرت زهرا بوده، احادیث پیغمبر بوده به آینده، این در نزد ائمه علیهم السلام بوده و ما معتقدیم اون صحیفه امروز در نزد مولای ما آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا موجود هست، ولی اون مصحف ارتباطی به این قرآن ندارد.